نخواهد شد. بدین ترتیب مسافران پیش از عزیمت به سفرهای 40 بلیت پرواز به صورت رفت و برگشت را تهیه کنند. ما رو تا روز 40 از شبکه رادیوی جوان بشنوید.
سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
قرعه کشیده بزرگ حساب‌های قرض الحسنی پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیاردها تومان جوایز نقدی دیگر. هر 50,000 تومان در بانک سپه روزانه 2 امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. پرداخت 35,000 میلیارد تومان وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، تحصیل، درمان و ازدواج. با این حساب همه برنده اید. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
ماشین لباسشویتون روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ایران سرزمین من است و سرزمین یعنی خیلی ها برای مشتی خاک آن سوی جهان عشق می‌ریزند.
تا میخوام اسم تو رو صدا کنم، از نبام پر میکشم پرنده ها، از نبام پر میکشم پرنده ها، دارم اسم تو رو فریاد میزنم، موج پرچم تو دیدنی شده، وطن پرنده های بی پناه، چقدر اسم تو شنیدنی شده، چقدر اسم تو شنیدنی
شده. رادیو جوان. جوان.
من میخوام به مردم این شهر روزنامه‌ای بدم که تمام اخبار و صادقانه چاپ کنه.
شما پیش از همه و به طور ویژه با خبر شوید.
این سرمقاله یه که میخوام داخل کادر در صفحه اول چاپ بشه.
آگهی میکنیم تا شما بخوانید، بشنوید، با خبر شوید و مرور کنید.
وقتی حروف چینش کردی بیار بدش به من.
این آگهی ما پیشکش آگاهان خبرت به شما.
امضا
رادیو جوان.
این یک آگهی استخدام است. آگهی استخدام.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه آگهی استخدام امروز. من علی مهنافر میزبانی میکنم از شما تو این برنامه آگهی استخدام و البته دو بزرگواری که زحمت کشیدن و امروز حاضر شدن در این برنامه که حالا میگم کیا هستن. برنامه گهی استخدام پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه رادیو جوان تقدیمتون میشه. اما مهمانان این برنامه، علی پاکزاد که میزبانه. خیلی خوش اومدی.
ممنون علی جان، خوشحالم که در یک برنامه دیگه از سری برنامه های آگهی استخدام همراهی میکنم شما.
قربان شما، سلامت
عزیزی.
و اما مهمان دوم عزیزمون، جناب دکتر شهداد شعبانی عزیز. آی دکتر،
خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی ایجاد شد تا در کنار شما دقایقی با شنوندگان عزیزمون به گفتگو بپردازیم.
سلامت بشی، متشکرم.
اینجا پر از آگهیه.
مادر من مگه نگفتی تو کار پیدا نکردی نه خونه؟ اینم کار دیگه.
آگهی استخدام.
قبل از هر چیزی 3881 رو فراموش نکنید و البته ما رو توی کانال برنامه هم حتما همراهی بکنید با آدرس آگهی آندرلاین استخدام در نرم افزار. بله، قرار هست که، یعنی ما سعیمون این هست که کارفرماها و کسایی که دنبال کار میگردن رو یه جوری به همدیگه وصل بکنیم که اگر شرایطشون به همدیگه خورد انشالله بتونن اون ماجرای کارآفرینی یا کاریابی یا استخدام رو دیگه با همدیگه برن جلو. برای همین عرض میکنم که 3881 و آگهی آندلان استخدام رو فراموش نکنید، حتما عضو کانال بشید و با ما هم در تماس باشید که انشالله بتونیم یک قدم خیلی رو به جلو برای کسی که دنبال کار میگردن برداریم. خب علی، ما تو دو برنامه قبلی خیلی از رؤوس یک شخصی که دنبال کار میگرد، یعنی رؤوس فعالیتش رو سعی کردیم که شروعش رو بررسی بکنیم. اما یک سوالی مطرح شد، کار مورد علاقه یا کاری که از پسش برمیام و به دردم میخوره؟ کدوم؟
بله، برمیگرده به نوع انتخاب ما، ولی برداشت یا نتیجهش هم بسیار مهمه.
بله.
قبل از که من بحث رو شروع کنم، دلم میخواد از آقای دکتر شعبانی خواهش بکنیم، چون ایشون در تعریف کردن و چارچوب چیدن بسیار متبحرن. این سوالا از ایشون بپرسیم.
چرا جانم؟ خب آقای دکتر، من اگه بخوام کاری داشته باشم بهتر دنبال کار مورد علاقم برم یا کاری که به دردم میخوره و به دردش میخوره؟
من فکر میکنم که خیلی سوال خوبی رو برای شروع موضوع مورد بحث قرار دادید. اساسا هر دوتاش درسته، بسته به این که شما به دنبال چه چیزی در زندگی هستید. اگر به دنبال یک موفقیت پایدار و دراز مدت باشید، باید به دنبال کاری برید که براش خوبید.
خب
اگر به دنبال این باشید که
حتی اگر دوستش نداشته باشید،
اگر براش خوبید دیگه، ما معمولا کاری که براش خوب هستیم رو دوست داریم.
خب ما این وجه التزام رو گذاشتیم دکتر.
بله.
جدا کردیم این قضیه رو، یعنی یه افتراقی قائل شدیم که آیا کار مورد علاقه بازدهیش بیشتره یا کاری که اصلا براش ساخته شدم، استعدادش رو دارم، ژنش رو دارم.
خب این دوتا علی جان، این دوتا از نظر من یک کاره.
ببینید،
چون علاقه ما به یک کار محصول موفقیت هایی است که در اون کار کسب میکنیم، و موفقیت هایی که در یک کار کسب میکنیم محصول استعداد ها یا آمادگی ما برای پاسخگویی به نیاز هایی است که توی اون کار وجود داره. بنابراین من این دو موضوع رو در یک طبقه قرار میدم. اون چیزی که من در طبقه دیگری قرار میدم موضوع رو، اینه که اساسا شما گاهی اوقات به واسطه رشته تحصیلی که خوندید، به واسطه شرایط کاری که در بازار، یعنی عرضه کار وجود داره، به لحاظ بسیاری از مسائل، شما وارد رشته یا وارد شغلی میشید که بهش علاقه ندارید.
بله.
ولی الان این رو دارید. من فکر میکنم اگر مقایسمون بین این دوتا باشه بهتر.
دقیقا منظور منم همینه. خب که الان یه زمانیه که من مثلا وارد رشته دانشگاهی شدم بنابر هر اقتضایی که شما هم الان فرمودید، ولی علاقه مثلا اینه که چه میدونم برم نقاشم. خب تو اون کار خب علاقمه، ولی این یه اجباری بوده که بعد به واسطه تحصیلاتم اصلا توی مسیر مثلا آیتی، هیچ علاقه با آیتی ندارم، ولی رفتم خوندم، افتادم تو مسیر شغلیش، یه شرکتی هم پیدا شده به من کار داده و دارم شکنجه میشم. چرا؟ چون علاقم نقاشی بوده.
همینطوره.
حالا اینو با چیکار کنیم؟ و میدونی از اون طرفم اون کسی که علاقش آیتی بوده و نتونست اون رشته رو بخونه و وارد هیته کاریش بشه، به اونم ظلم شده. اینو چجوری میشه سنجید؟
از دو زاویه میشه سوال سختی نگاه کرد. نه واقعا خیلی سخته، شاید پاسخ قطعی هم نتونیم به این موضوع بدیم. آره. چون به هر شکل شرایط فرد با فرد متفاوت های دکتر به نظر من، و هر فردی تصمیمی که میگیره شاید در اون لحظه درست باشه، در لحظه دیگر غلط، یا در مقابل افراد دیگه یا حقوقی داره تو این زمینه داریم. اما من قبل از اینکه وارد پاسخ به این سوال بشم، در رابطه با شغل مورد علاقه یا شغل مناسب، میخوام به یه عبارت ژاپنی اشاره بکنم که شاید الان هم بعد از ترجمه کتابهای مربوطش بهش خیلی از شنونده های ما عبارتش رو باش آشنا باشن و دقیق بدونن. جالبه، این کتاب رو تقریبا چند سال پیش، من 4-5 سال پیش خوندم. اسم کتاب یک فرهنگ یا برگرفته فرهنگ ژاپنیه به اسم ایکیگای، یک عبارتیه به اسم ایکیگای که فرد رو تعریف میکنه موقعی که میخواد یک اشتغال مؤثر، اشتغال خوب داشته باشه، باید نقطه مشترک چه چیزهایی رو به عنوان محل قرارگیری یا انتخاب شغلش قرار بده. شغلی که بتونه تامین کننده زندگیش باشه، شغلی که بتونه بهش علاقه داشته باشه و در ازای اون شغل بتواند برای جامعهش مفید باشه. این نقطه قرار گرفتن شغل ایدئاله. حالا نکته‌ای که شما داری اشاره می‌کنی، اگر در این نقطه ایدئال قرار نگرفتم و تداوم زندگیم به وابستگی من به یک نقطه غیر ایدئال هست، چه تصمیمی باید بگیریم؟ برای من شاید پاسخ دادنش غیر ممکن باشه الان. حالا در موارد مختلف تجربه‌های خودم رو میتونم بهتون بگم، ولی نسخه قطعی نمیتونم برگرده.
یعنی یه زمانی من میبینم آقا رشته‌ای که دارم میخونم و کاری که اصلا دارم انجام میدم و علاقه بهش ندارم، خب من حالا یه مثال معروفی هم هست، میگن چیزی که درد رو آزار دهنده میکنه شدتش نیست، تداومشه. خب آقا ببر از اون کار بکن، ببر دنبال علاقت. آیا اینو میشه پیشنهاد کرد به یه نفری، اونم تو اوضاع اقتصادی و حال و هوای الان؟
خیلی سخته، شاید هم غیر ممکن باشه.
به نظر من واقعیت ما چاره ای نداریم. تحقیقات نشون میده که بین 10 تا 18 سال برای موفق شدن در یک کار شما نیاز به زمان داری.
بله.
یعنی هر کس زیر این زمان رو به شما داد، داره زمان دروغی به شما میده، یا قرار هست روی شونه های فرد دیگری بشینید و بالا برید. ولی اگر به عنوان یک فرد خود ساخته میخواید فعالیت بکنید، بین 10 تا 18 سال زمان نیاز دارید برای موفقیت. این متاسفانه مسئله است که به جوانهای ما گفته نمیشه. یعنی همه فکر میکنن که بعد از یک سال، دو سال، سه سال کار در یک حرفه، در یک کسب و کار باید بتونن گامهای بلندی بردارن، در حالی که این واقعا کار بسیار سخت و دیدگاه بسیار اشتباهیه. میدونید اینو عجان عطف به فرمانشاد شما میگن، برای اینکه شما وقتی که وارد یک کار میشی، اگر ذهنیتت این باشه که 2 ساله درش موفق بشی، 1 ساعت انرژی رو ذخیره میکنی. بله. و اگر قرار فکر کنی که 20 سال دیگه قرار بدوی، 1 جوری انرژی رو ذخیره میکنی. این دوتا با هم خیلی متفاوته.
بله.
من یک جایی میخوندم، یکی از چیزهای فوتبال، یکی از مربیان خوب فوتبال در یکی از تیمهای خیلی خوب دنیا رو این بحث میکرد که تیمی رو که من اداره میکردم، یکی از مشکلاتش این بود که یا هنوز نیامده بودم، در حقیقت این تیم رو به من دادن، گفتن این تیم خوب شروع میکنه ولی همیشه میبازه.
آره.
توی بازی ها و بیاد یه فکری براش بکنید. میگه من رفتم تمام بازی های این بچه ها رو دقت کردم، دیدم این بچه ها اساسا کاری رو که انجام میدن اینه که تا دقیقه مثلا 80 بازی عالی بازی میکنن، ولی دیگه 80 تا 90 که فکر میکنن بازی دیگه تمام شده و نتیجه گرفته شده و اینا، بازی رو شل میکنن و اتفاقا تو همون 10 دقیقه آخر غالبا گلو میخورن و از صحنه حذف میشن. میگه راه حلی که به ذهن من رسید این بود که در تمام تمرینات تیم به جای 90 دقیقه بازی رو 105 دقیقه کردم. یعنی در تمام تمرین ها بچه های من 105 دقیقه تمرین میکردن، نه 90 دقیقه. اینها به طور اتوماتیک تا دقیقه 90 برای خودشون هنوز 1 رو بازی میدیدن، یعنی انرژیشون رو به گونه ای تنظیم میکردن که تا 105 دقیقه بتونن بدون بازی بکنن، انرژی داشته باشن، عقب نشینی نکنن و غیره. من فکر میکنم واقعا بچه های ما واقعا باید براشون روشن بشه. موفقیت نه به عنوان یک کارآفرین و نه به عنوان یک فردی که در محیط سازمانی داره کار میکنه، در هیچ کدومش زیر 10 سال من ندیدم. من واقعا تو این سالهایی که با افراد زیادی کار کردم، با کارآفرین‌های زیادی کار کردم، هیچ کدوم رو زیر 10 سال ندیدم. حتی اونهایی که ارتباطات خوبی داشتن، حتی اونهایی که پیشینه خوبی به لحاظ خانوادگی بله. داشتن، یعنی یک کسب و کار خانوادگی در اختیارشون قرار گرفته.
حالا در نهایت منی که دارم دنبال کار میگردم، کار مورد علاقم رو تو پیش بگردم یا کاری که براش خوبم؟
پس اجازه بده بریم و برگردیم، چون مثالم حداقل 2-3 دقیقه زمان میبره.
حداقل تو
حداقل.
خب پس مثال علی پاکزاد چون 2-3 دقیقه طول میکشه، بریم برگردیم بعد ببینیم مثالش چی بوده که اینقدر طول و تراز دادم ولی صحبت میکنه.
جهت استخدام خدمت رسیدم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید که چی خوندید، تخصصتون چیه و برای کدوم واحد میخواییم فوت بکنم؟
خواهش میکنم، من رشته مهندسی صنایع و معادن خوندم، 7 زبان زنده دنیا هم مسلط هستم، میتونم صحبت کنم و در زمینه رشته بازرگانی و بازاریابی هم فعال هستم.
هندی نمیدونی؟ نه؟
بله
هندی. ببخشید شما از طرف محسنی اومده بودید؟
آقای محسن نخیر.
آقای کرانی؟
نه.
آیا اجازی؟
نه.
یوسفی؟
نه خیر.
بسیار خوب بفرم.
من آگهی استخدام.
بله بله بفرم. به تماس میگیرم با شما. نفر بعدی بفرستید.
آگهی استخدام رادیو جوان.
خب دوستای خوبم، همراه بشیم با خانم شیرازی ببینیم امروز برامون چی تدارک دیدن.
سلام، شیما شیرازی هستم. برای گزارش امروز اومدم به یکی از دانشگاه‌های معتبر کشورمون و میخوام با دانشجوهای یک رشته خیلی متفاوت و هیجان‌انگیز گفتگو کنم. دانشجوهای دانشکده جغرافیا و رشته آب و هواشناسی. رشته تحصیلیتون چی هست و چقدر به رشتهتون علاقه دارین؟ چی شد که اصلا اومدین تو این رشته؟
رشته تحصیلی من آب و هواشناسی گرایش محیطی هست، تو مقطع ارشد هستم. انگیزم هم این که خب علاقه داشتم اون موقعی که رشته آب و هواشناسی خودش اومدم.
یعنی لیسانستون کارشناسیتون هم همین رشته بود؟
بله آب و هواشناسی بود.
هدفتون چی بوده که اصلا بیاین درس بخونید به خصوص تو این رشته؟
موقعی که حالا کارشناسی می‌خواستیم بخونیم روی بحث علاقه و اومدم. از نظر بازار کارم والا مثل بقیه رشته‌هاست، وضع بازار کار خیلی خوب نیست. من یه سری چیزایی میتونه کمک بکنه که کاری چیزی پیدا کنیم.
پس چرا دارین الان ادامه تحصیل میدین؟
ارشد و دیگه اگه بخوام حقیقتش رو بگم مجبوریم، چون ممکنه ارشد کمک کنه به سربازیمون. حالا بعضی از دوستان ارشد رو با علاقه میان، بعضیا میان که بتونن مهاجرت بکنن یا مثلا ادامه تحصیل بدن به کشور دیگه. ما هم حالا اومدیم بس که خب اگه بتونیم شاید بعد از سربازی بیایم برای مثلا مقطع دکتراش ادامه بدیم.
با اینکه باز میدونید بازار کار آنچنانی شاید نداره، بازم میخواییم برای دکترا شرکت کنیم؟
آخرش دو را داری، یا از اون رشتتون پول در میارین یا اینکه میرین سراغ یه کار دیگه، یه شغل دیگه، در کنارش مدرک دیگه هم داریم و میگم مثلا فوق لیسانس آب و هواشناسی هستیم ولی کاری که میکنیم تدوینگریه.
اگه یه سمتی داشتین، حالا مدیر جایی بودین، کدومو بیشتر بهش اهمیت میدادین؟ اون مدرکه یا تجربه؟
دوست داشتم دانشگاه بیشتر روی بحث کارهای عملی کار کنن رو تا توی بحث تئوری. واحدها بیشتر عملی باشه، آموزشی تر باشه و اینکه بر اساس نیاز بازار کار دانشجو جذب بشه. یعنی مثلا نباشه هر سال 40 نفر ورودی بگیرن، تاش از این 40 نفر کسی امیدی به کار نداشته باشه و این برای همه رشته است.
شما به من میگید هدفتون از اینکه بیاین دانشگاه توی این رشته تحصیل کنید چی بوده؟
ببینید رشتم آب و هواشناسی گرایش محیطی، کارشناسی و واقعیتش با علاقه رفتیم. یعنی تا 3-4 ترمش رو با علاقه رفتیم. بعد که تموم شد دیدیم واقعا هیچ بازار کاری نداره این رشته ما، یعنی خیلی کمه. رفتیم سربازی تموم شد اومدیم، دیگه فکر کردیم گفتیم هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، یعنی تو هیچ زمینه تخصصی نداریم که بریم تو بازار کار بگیم بله تو این زمینه میتونیم برای خودمون درآمد داشته باشیم.
الان هدفتون صرفا گرفتن مدرکه؟
هدف اصلی که داریم حالا گرفتن مدرک و واقعیتش رفتنه، یعنی میخوایم با رزومه‌ای که اینجا به دست میاریم، خب دانشگاه تهران یک مارکه، بالاخره بتونیم اونجا ادامه تحصیل بدیم، اگه شد همونجا بمونیم یا بعد گرفتن دکترا تحصیلات تکمیلی دوباره برگردیم اینجا که یه جای بالاخره استخدام بشیم.
حالا دوست دارین تو رشته خودتون نوآوری داشته باشین یا فعالیت داشته باشین تو کشور خودتون؟
100%، یعنی 100% هدف اصلی ما اینه که یه چیزی یاد بگیریم، یه سودی به حال جامعه و به حال خودمون داشته باشیم. ولی اینکه جامعه تو نوآوری هم داشته باشی، کسی نیست که این نوآوری تو رو ببینه، این خودش اون انگیزه‌ای که شما داری رو کور میکنه دیگه.
این رشته ما یکی از مهمترین رشته‌ها میتونم بگم حتی توی دنیا هست، چون بحث اقلیمی و تغییر اقلیمی و کلا بحث آب و هوایی یه بحث خیلی مهمه. مثلا ما سیل امسالی که داشتیم، خب این باید از قبل پیش بینی میشد، مدل سازی میشد. خب اهمیتش تو ایران، تو کشور خودمون خیلی پایینه. وضعی که ما داریم هم از نظر ابزاری ضعیف هستیم، هم از نظر آکادمی اونقدر بعضی چیزا دست و پاگیر هست. مثلا ما تا ترم 6 واقعا با خیلی از نرم افزارا کار نکردیم، چون بیشتر دروس ما دروس عمومی بود. ولی این میشد اگه این دروس نباشن و دروس تخصصی تر ما کار کنیم، دروس عملی کار کنیم، میشد که یک چیزی یاد بگیریم و حتی بتونیم خودمون ابزارهای تولید کنیم که بتونیم از این استفاده کنیم. ولی خب همه اینا به حمایت احتیاج داره و تا موقع حمایت نباشه واقعا کاری نمیشه کرد.
برای استخدام در هر شغلی آگهی استخدام رو بشنوید. آگهی استخدام رادیو جوان.
دوستان عزیزم، با آگهی استخدام همراه هستید از شبکه رادیویی جوان. جناب دکتر شهرداد شبانی عزیز و علی پاکزاد بزرگوار میهمانای ما هستن. بخش اول رو در مورد این که کار مورد علاقه مهمتره یا کاری که برای ساخته شدیم صحبت کردیم. البته همچنان این مثنوی ادامه داره تا انتهای برنامه. اما علی تو می‌خواستی یه مثالی رو بزنی، گفتی دو سه دقیقه طول می‌کشه حداقل.
نه واقعا خاطره است، خاطره خیلی کوتاه.
آه خاطره.
در دوره‌ای که ما دبیرستان می‌رفتیم، کنکور پزشکی قبولی در رشته پزشکی بسیار سخت.
بله.
و شاید سال‌ها باید تلاش می‌کرد فرد تا به اون نقطه برسه. در سال چهارم دبیرستان ما دبیری داشتیم بسیار متبحر و ناماشنا در رشته تحصیلی که تدریس می‌کرد. ایشون اون سالی که ما داشتیم کنکور میدادیم و من رشته اقتصاد رو قبول شدم، همراه با ما رشته پزشکی رو قبول شد. بعد از 12 سال تلاش و کنکور، خودش هم به عنوان یک دانشجو یا دانش آموز در کنکور شرکت میکرد و بعد از 12 سال رشته پزشکی و دانشگاه تهران رو قبول شد. یه روشش هم اینه، یعنی من کاری رو برای امرار معاشم در نظر میگیرم و در کنارش سالها تلاش میکنم به اون علاقم برسم.
خب حالا رفته انرژی نداره؟
100%
داره. پس
صد
باید هم... از اون طرف همون نکته که من خدمت شهرداد عزیز گفتم، ببین ما از اون ور میگیم خب من توی رشته فعالیت کردم، درس خوندم، انرژی یک مملکت و انرژی اون دانشگاه صرف من شده، در صورتی که میتونه صرف یه نفر بشه که علاقه داره به اون رشته.
درست.
خب حالا باز دوباره ما این احساس میکنم یه دور باطله، یعنی از هیچ وری به هیچش نمیرسیم.
ببین گزینه اول اینه که کاری رو که شما از نظر فیزیکی، جسمی، ذهنی براش مناسب هستید و بهش علاقه دارید رو در اون مشغول شید. ولی عوامل برونزایی که در جامعه وجود داره، نیاز بازار کار، قدرت اقتصادی شماست، خانواده‌ای که توش بزرگ میشید، به شما گاهی وقتا چیزهایی رو دیکته میکنه که مورد علاقتون نیست.
بله.
این بی‌علاقگی رو باید فرد در موردش تصمیم گیری بکنه، یا تداومش بده یا ازش عبور کنه.
حالا اینی که گفتی مجازی افتادم، دکترم سکوت کرده، دارم میخواد که باشنا صحبت بکنیم.
حتما.
توی فضای مجازی دیدی میگن مثلا جف بزوس یک میلیاردر خود ساخته، نمیدونم بیل گیتس، آقا همه اینها حامی مالی داشتن.
100%.
از 75,000 دلاری که پدر مادرش به بیل گیتس دادن تا بقیه ماجراها، یعنی یه فضای انتزاعی عجیب غریبی هم توی بحث مجازی هست که الان همه فکر کنم من برم همین الان. بعد یه نکته رو گفتی شاید خیلی نکته قشنگی بود. اکثر کسب و کارها تو همون 2 سال اول شکست میخورن و طرف جمع میکنه میره. چرا؟ چون ممارست رو که باید 10 سال دکترم گفت رعایت نمیکنن.
این ولی واقعا مسئله خیلی مهمیه. ببین من فکر میکنم که شغلی برای ما در دراز مدت خوبه که در حقیقت بتونه ما رو تأمین بکنه. چون وقتی که ما در مورد کسب و کار صحبت میکنیم، حالا میدونید کسب و کار انواع مختلفی داره. بعضی کسب و کارها رو ما خودمون درونشیم و به عنوان شغل محسوب میشه. بعضی کسب و کارها بقیه برای ما کار میکنن و اون مفهومی که تحت عنوان کسب و کار ما ازش یاد میکنیم وجود داره. ولی به طور کلی اساساً هر کاری که بابتش ما کسبی رو داشته باشیم که از محل اون کسب بتونیم هزینه های زندگیمون رو بدیم، یک کسب و کاره. حالا بعضی کسب و کارشون دولته، بعضی کسب و کارشون بخش خصوصی است، بعضی کسب و کارشون یک شغلی است که دارن، بعضی هم کسب و کارشون کارمندی است، فرق نمی‌کنه. هر کاری که ما بابتش یک کسبی داشته باشیم و اون کسب 80% از هزینه های زندگی ما رو تامین بکنه، چون به همون میزان لازمه که ما توی اون 80% از زمانمون رو اختصاص بدیم. اگر ما با این تعریف بخوایم جلو بریم، در دراز مدت شغلی برای ما شغل مناسب و پرعلاقیه که بتونه ما رو تأمین بکنه. یعنی شما اگر فرض مثال نقاشی دوست داشته باشی، ولی این نقاشی در جامعه‌ای باشه که درش هنر زمینه زیادی نداشته باشه و نتونه شما رو تأمین بکنه، تعداد آدم‌هایی که تو این شغل میمونن خیلی زیاد نیستن.
خیلی نکته قشنگی رو گفتی. اون بستر جامعه هم مهمه. اگر یک زمانی من عاشق موسیقی باشم تو اتریش هم زندگی بکنم، قطعا یه چیزی میشم.
همینطوره.
ولی اگر مثلا توی کشور دیگه باشم که اصلا تعریفی برای هنر ندارن، خب همین اتفاق میفته. خب یه مهمون دیگه هم داریم تلفنی، سرکار خانم هانیه پردنشین بزرگوار که فکر میکنم در حیطه و عرصه معماری دارن فعالیت میکنن. خانم پردنشین سلام.
سلام، عصر شما بخیر.
شما خوبین انشالله؟
مرسی، ممنون.
سلامت باشید، بزرگوارید. خانم پردنشین، اولین سوال، چند ساله که دارید کار معماری انجام میدید؟
خب من متولد 77 هستم، الان هلوش 26 سالمه و بعد از دانشگاه هم شروع کردم تو حوزه معماری کار کردن. تقریبا 3-4 سالی میشه که دارم تو این حوزه کار میکنم.
3-4 ساله. بعد در قالب اداری دارید فعالیت میکنید یا فردی؟
نه، توی دفاتر معماری کار میکنم، تو استودیو معماری.
آه، یعنی الان شرکت مال خودتون نیست، درسته؟
نه.
خب حالا یک سوال الان دقیقا از اینجا حرف ما شروع میشه. یک روزی بوده 3-4 سال پیش که شما دنبال کار میگشتی، معماریتون هم خونده بوده. اول به ما بگو ببینم که این معماری درس مورد علاقه شما بوده یا اجبار؟
معماری درس مورد علاقه من بوده، چیزی بودش که من در تمام طول دبیرستان داشت فکر کردم و آرزو داشتم یه روزی بتونم معمار بشم.
خیلی هم عالی. بعد داخلی یا کلی؟
کلیم.
خب پس
یعنی ساختمونایی که می‌بینیم تو سطحش.
نه، می‌خواستم بگم داخلی، بعد می‌خواستم بگم جنرال دنبال چی بهش میگم واقعا؟ جنرال چی ترجمه می‌کنی والا علی؟
عمومی.
کلی.
کلی
معماری. معماری.
معماری. معماری معماری آفرین.
بله بله.
خب یک روزی بوده 3-4 سال پیش که شما دنبال کار می‌گشتی.
درسته.
کجاها سر زدی و با چه برخوردها و بازخوردهایی طرف شدین؟
خب راستش این یکی از چالش‌های بزرگ من بود. وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و اینکه می‌خواستم کار معماری شروع کنم، هیچ کسی نبود که بهم کمک کنه، مشورت بده که اصلا باید کجا بگردم، آیا اصلا جایی وجود داره، پلتفرمی وجود داره که من بتونم دنبال کار معماری بگردم توش. من شروع کردم سرچ کردن و اینا تا بالاخره حالا موفق شدم یه چند تا شرکت پیدا کنم و حالا شروع کردم. رفتم اونجا، چیزی هم بلد نبودم، از علاقه هم گفتم. و
یعنی هیچ پورتفولی نداشتین شما؟
نه، چیزی نداشتم پورتفولی. حالا کار دانشجویی بودش، ولی خب چیزی نبودش که بعد مثلا دنیای کار بخوره. میدونید کلا دنیای کار خیلی فرق می‌کنه با
بله.
چیزی که به صورت آکادمیک بچه‌ها یاد می‌گیرن.
خب بعد حالا رفتیم مراجعه، چند شرکت پیدا کردیم، بعد مراجعه کردیم به اونجاها.
آره درسته. دیگه من از علاقه هم گفتم و گفتم چقدر معماری علاقه دارم، اونا هم حمایت کردن از من و به اعتماد کردن در واقع یه طوری و شروع کردن. حالا نمیدونم بچه‌ای که میخوان شروع کنن، شاید اون اوایلش یه ذره خاک خوری داشته باشه، یه ذره مجبور باشن کارهایی انجام بدن که مثلا فکر میکنن حالا در شأن یه معمار نیست، کار کوچیکه، اسکیل کمتریه، ولی همون کارهاست که کم کم تجربیات بزرگی به ما میده.
تجربه قشنگی خانم پردنشین، نکات جالبی رو اشاره کردید. حالا از فرایند پیدا کردن کار که ما تو برنامه آگهی استخدام حتما میخواییم در مورد نکاتش و نقاطی که باید ورود بکنیم در موردش بیشتر صحبت کنیم. ولی یه سوال میخوام از شما بپرسم. تو این دوره‌ای که اشاره کردید به اصطلاح خاکخوری میکردید تو این فضا، هیچ وقت شد به این نکته برسید یا این احساس رو بکنید که مناسب این شغل نیستید؟
خب راستش من خیلی علاقه من بودم به این رشته و مثلا یه بازه زیادی من با حقوق خیلی پایین یا حتی بدون دریافت هیچ حقوق کار کردم و خب خیلی از هم دورایی من بودن که این مدتی کار کردم و دیدن که خب این اصلا نمیفرده بازشون،
سرخورده شدن اونها و خارج شدن از این بازار.
ولی خب من چون دوست داشتم و احساس میکردم که این توانایی دارم در خودم، به خاطر اون دوره رو تحمل کردم. حالا شاید یه سری بچه ها باشن که فکر کنن که به همینه، ولی بهشون میگم که نه، همین نیست واقعا. اگه خودتون ارتقا بدین، زمان بذارین برای